یعنی در زمان خودش به هر کسی میرفت به یک ارگنگی میزدن، به هر کسی میرفت به یک ارگنگی میزدن، دیگرش میکردن. به ایران خود ما که آمد در خود ایران با چه وضع نکبتباری این را از ایران تبعید کردن. برای این حضرت عبدالعظیم مدت ها متعصم بود اینجا، ریختن توی زمستان خیلی سرد تخت یه مثل حالا ها دی بهمن که برد بسیار سنگینی هم آمده بود، با استعمالی که مبارزه می کرد. از سوی بست حضرت عبدالعظیم کشیدنش بیرون، سوار قاطر کردن مثل جد زین العابدین، قاطر شکم قاطر دستن توی اون هوای سرد، این را از طریق غرب ایران همدان کرمانشاه از مرز خارجش کردن. یک نفر را اساساً نگفت که چه خبر هست. حالا هر کسی افتخار میکنه که من در باره این تجمع یه مقاله خوندم در زمان خودش تو ابداً تجمع در زمان خودش شما در مصر یه دل روشن فکر آبته دورش گرفتن برای بر انگلیسا تبدیلش کردن، مدتها در هند بود، مدتها در نجف بود، چهار سال از اقتدای زندگی این مرد یعنی در واقع حیات علمیه این چون فرهنگ فکرمان فرهنگ اسلامی اهمیتش هم دیره، یعنی تحصیلات عالیه تحصیلات عالیه اسلامی، چهار سال در نجف بود پیش در درس استاد بزرگ یعنی شیخ انصاری، استاد رفقا شیخ مرتضای انصاری که مرد فوق العاده بود در جهد در تقوا در علم در تحقیق و اخلاق و فلسفه و عرفان، در پیش یک مرد بزرگ دیگری به نام آخوند ملاسنگولی همدانی در اونجا خود و بعد اصلا اون محیط اونجا هم که اون وقت تعلق به عثمانی داشت هم ملش نمی کرد که بعد استادش بهش گفتن تو بهتر اینه که دیگه مهاجرت کنی بری دنبال همون ایده هایی که داری. و الان که حساب می کنن نهزت های جهان اسلامی هنوز درست هم باید رسیدگی نشده، بعضی قسمت هاش من اخیرا فهمیدم که هنوز رسیدگی نشده، نهزت هایی که در جهان اسلام یکی بعد از دیگری پیدا شد مرغوم زحمات اون بود، یعنی تخم هایی که در زمان خودش کاش یکیش هم در زمان خودش از زمین بیرون نیام از ثمر ندار، ولی بعد از مرگش اینها هم از ثمر دار. نهزت هایی که بعد در مصر شد، نهزت هایی که در هند شد، نهزت هایی که بعدها همین نهزت مشروطیت در ایران، حتی نهزت تنباکو و از جمله چیزهایی که در شرح حالش ننوشتن نهزت عراق است. همین نهزت استقلال عراق که بعد از مشروطیت پیدا شد در حدود 50 سال پیش که استقلال عراق مدعو هست، چون که کسانی در این نهزت شرکت کردند و رهبری این نهضت رو میکردن که حالا ما در تاریخ کشف میکنیم که اینها از دوستان سید جمال بودن. پس ببینید این است که مرد بزرگ، مردان خیلی بزرگ اینجور هستن، هر مقدار در زمانشان هم شناخته میشن اصلا در زمان بعد بهتر شناخته میکنن، ارزششون بهتر درک می‌شود. حالا ایسان یکی از اونها هم حوادث وقایع، حوادث و وقایع هم در زمان خودش ابعاد اون حوادث اونچنان که هست تشخیص داده نمیشه، بس هست یک حادثه کوچک تلقی میشه، ولی بعد که میگذرد اون وقت ابعاد این حادثه، عمق این حادثه، لایه های این حادثه، عظمت این حادثه، اهمیت این حادثه تدریجا بهتر شناخته میشه. حادثه عاشورا از این زمره حوادث هست، در ردیف این که شخص میمیرد بعد از مرگش شناخته میشود، اثری خلق می شود بعد از سالها ارزش اون اثر شناخته می شود، حادثه اجتماعی هم رخ می دهد، بعدها درست این ماهیت این حادثه شناخته می شود و ارزش این حادثه درک می شود و بعدی از حوادث شاید باید هزار سال باید بگذرد تا درست ماهیتش اون چنون که هست شناخته بشه. حادثه عاشورا از این حوادث هست. بریم به دنبال بحثی که در هفته پیش عرض کردیم، بعد منتقل شدم به جمله ای از خود امام حسین که با این که خودم خیلی این جمله را تا حالا تکرار کردم، ولی به معنی و عمق این جمله خیلی فکر نکرده بودم. ولی نه در اون وصیت نامه معروفی که امام به برادرشون محمد بن حنفیه می نویسن، که خیال میکنم در جلسه پیش هم اشاره کردم به این، گفت محمد بن حنفیه بیمار بود، مریض بود، در شهاش بیماری پرست پیدا کرده بود و لحاظم معذور بود از شرکت در جهاد. حضرت وقتی که از مدینه بخواستن خارج بشن و یا وقتی که از مکه، چون بعد محمد بن حنفیه به مکه هم آمده، ولی ظاهرن همون وقتی که از مدینه خارج بشن، یه وصیت نامه ای نوشتن و تحویل او دادن. البته این وصیت نامه، وصیت نامه سفارش نامه به معنای اون وصیت نامه ای که ما میگیم یه کسی که احتمال مولانا شنیده که بعد از مرگ من مثلا چنین بکنی چنین بکنی چنین بکنی، یه حرفش نیست. وصیت نامه معنای اینه که داره معرفی میکنه وضع خودش را، روشن میکنه که این قیام حرکت من، قیام من چیست و برای چیست، به هدفش. در اونجا اول که فرمود امین لم اخرج اشرن ولا بخرن ولا مفتدن ولا غالما به اینما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، فرمود این اتهاماتی که میدونست بعدها بهش میزنن نرگو میگم حسین دلش خواهند گفت، حسین دلش مقام میخواد، حسین دلش مثلا نعمتهای دنیا رو میخواد، حسین یه آدم مفتد اخلالگر بود، حسین یک آدم ستمگر بود، دنیا بداند، حسین جز اصلاح امت هدفی نداشت، من یک مصلحم. بعد فرمود اورید و عن آقرا بالمعروف و عنها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی. این دو کلمه رو میخوام بحث بکنم. فرمود هدف من امر به معروف و نهی از منکر است و دیگر این که سیر کنم، سیره قرار بدهم، همون سیره جدم و پدرم. این دو جمله خیلی باید شکافته بشود. جمله اول بکن امر به معروف و نهی از منکر بکنم، خب قبلا هم گفته شد، خود ما گفتیم، دیگران گفتن. این جمله دوم باید شکافته بشود. این جمله در اون تاریخ یک معنی و مفهوم خاصی داشته. اولا چرا امام حسین فرمود که میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم، بعد اضافه کرد و میخوام سیر کنم به سیره جدم و پدرم. ممکنه که شدید آقا همون که امام فرمود امر به معروف و نهی از منکر به کافی بود دیگه، مگه سیره یک جدش و پدر غیر امر به معروف و نهی از منکر بود، چیز علاهده بود؟ جواب اینه که اتفاقا بله. حالا من به یک تاریخچه اول باید اشاره بکنم، بعد این شرح بدم که چی بود. تاریخچه ای که از میخوام عرض بکنم همون تاریخچه معروف هست. میدونیم عمر وقتی که ضربت خورد و خودش احساس کرد رفتنی هست، برای بعد از خودش آمد در واقع یک بدعتی به وجود آورد، یعنی کاری کرد که نه پیغمبر کرده بود و نه حتی ابوبکر، نه آمد مسئله خلافت را به شخص معین که پیغمبر در زمان خودش معرفی کرده است و تعیین کرده، یعنی علی، و هم که کاری که پیغمبر کرد، کاری که پیغمبر کرد مطابق عقیده ما شیعیان عرف سمون هم مدارکشون دلالت دارد، حالا در عمل قبول نداشت چه بودن کار نکرد، یا باید اون کار رو میکرد که امروز اهل تسنن همه میگن راه این بوده، پیغمبر کسی رو تعیین نکرده، امت باید خودشون انتخاب بکنن یک کسی را، پیغمبر به انتخاب امت و شورای امت واگذار کرده. خب خیلی خوب، امت بخواست بیا که من که آل مخوام برم بیرم فردا که من مردم شما بیرید به شورای امت رو بذارید، امت هر کسی انتخاب کرد همون اینم نکرد. کار ابوبکر را چطور؟ اونم نکرد، چون ابوبکر وقتی مخواست بمیره یه شخص معین با تعیین کرد که خود عمر بود. کار ابوبکر نه با عقیده شیعه جور در میاد نه با عقیده اهل سنت، کار عمر نه با عقیده شیعه جور در میاد نه با عقیده اهل سنت نه با کار ابوبکر. یه کار جدید چی؟ کار جدید این بود که 6 نفر را از چهره های درجه اول صحابه انتخاب کرد، گفت شورا باشد ولی شورای اصطلاحی نه به صورت دموکراسی، به صورت آریستوکراسی، یعنی شورای نخبگان که نخبه‌هام خودم انتخاب بکنم. گفت علی، چون علی نمیشد کنار زد بیده، علی، عثمان، طلحه، زبیر، سعد الوقاص، عبدالرحمن ابن عوف، یعنی از اینها بوده. اون وقت متشخصتر از صحابه غیر در میان صحابه پیغمبر بعد خودش گفتم شورا 6 نفری جفته، اگه تاق باشه معمولا میبینیم که شوراها را هیئت‌های امنا را هیئت مدیره را تاق میتونن که وقت رأی گرفتن نصف به علاوه یک یه طرف باشن، اون میبرد یه برنده. نه 6 نفری کرد. بعد گفت اگر 3 نفر یه رأی انتخاب کردن و 3 نفر دیگر رأی دیگر، هر طرف به عثمان بود اون برنده. خب اینه تو چرا تعیین می آگه شورا تو چرا دیگه بری مردم تصویف معیل می کنی؟ قضیه شورا به این شکل وقتی به این شکل کرد، شورا جوری هم ترکیب شده بود که خودش هم می دونست که این دیگه بالاخره به عثمان می رسه، چون علی سه به علاقه یک قطعا نداشت، اون دیگه دوست نداره. حد اکثر این بود که علی 3 نفر داشته باشه و چون 3 نفر عثمان که رقیبش بود، پس عثمان قطعا برنده. علی یا 2 نفر داشت در اون وقت از نظر عمر، خودش بود زبیر، چون زبیر اون وقت با علی احتمالا مثلا سعد وقاف طرف علی رو مثلا بیاد بگیرن، اونم نمیست رخید عبدالرحمن ابن عوف احتمالا بله کسی دیگری نبود. این بود که خود علی میفرماید در نهج البلاغه که فتا رجل منهم لزعمه و مال الاخر للسهره، کی به دلیل کینه‌ای که با من داشت از حق منحرف شد، کی به خاطر قوم خیشی که رفلت کاری خودش رئیش به اون طرف بود، خب خود عمر این را پیش میگیرد. برحال نتیجه این شد که زبیر گفت من رأیمو دادم به علی. طلحه‌ام گفت که من رأیم رو دادم به عثمان. طلحه یا سعد رو دوست کردم. عرض کنم که کاری شد که کار قصد عبدالرحمن ابن عوف باقی موند. این باید هر طرف بگیرد اون بود. حالا این چاره چیه میخوام میگه از اینجا شروع بشه. 3 روز گفت، حالا این هم باید زوری بود که عمر گفت، 3 روز گفت اینها در یک خانه ای اینجا باید در یک اتاقی باید محبوس باشن و بینشینن و نظرشون رو یکی کنن، جز برای نماز و برای حوائج ضروری حق ندارن بیان بیرون. بعد از این به مسلح فرستاد که اگر اینو تسلیم نگرفتن تو حق کشتن نرم داری. خیلی عجیب. بعد از سه روز اینها آمدن بیرون، تمام چشمه ها در انتظار ببینن نتیجه چی شد. بنی امیه کی به عثمان بودن؟ بنی هاشم از یک طرف و نیکان صحابه پیغمبر، افرادی نظیر مثلا ابوذر، نظیر عمار، افرادی که زیاد هم بودن از یک طرف دیگر، اینها از این در شور و هیجان که بلکه قضیه مثلا شامل حال علی علیه السلام بشه، ولی حضرت خودش به طور خصوصی به افراد میگه من میدونم پایان کار چی هست، ولی من نمیتونم و نباید خودم کنار بکشم که بگن خودش نمیخواد. خودش نمیخواد، اگر میآمد که مسلم همه اتفاقها را پیدا میکردن. من فقط به این دلیل میرم، لله خودم میدونم پایان را دید. عبدالرحمنم میخواد خودش بیطرف نگه دارد، عبدالرحمن میخواد خودش بیطرف نگه دارد. به نظر مالا درست یادم بیفته تلها بود که رئیش داد به عثمان، سعدم کنار را کن، من میخوام دو نفر شد طرف عثمان، دو نفر طرف علی، عبدالرحمن در این وسط داوی موند. عبدالرحمن گفت من خودم داوطلب نیستم، یا عثمان یا علی، یکی از این دو تا. حالا اینجا بود عبدالرحمن اول آمد سراغ علی، گفت علی من حاضری با من بیعت کنی که من با تو بیعت می کنم به این شرط که امت را، خلافت را به عهده بگیری، بر طبق کتاب الله قرآن عمل کنی و بر طبق سنت پیغمبر و بر طبق سیره شیخین. یعنی علاوه بر کتاب الله و سنت یه امر دیگر هم اینجا اضافه شد، سیره این روش، سیره این روش یعنی روش زمانداری تو، روش رهبری تو همون روش شیخین باشن، یعنی روش ابوبکر و عمر. ببینید علی چگونه اینجا سر دوراهی تاریخ قرار میگیرد. حالا هر که باشه اونجا با خودش اینجور فکر میکنه که آقا بعدی میگه آقا اینجا بخشی این سر دراری تاریخ خلافت را، یا باید بنی امیه بدرن و بدرن و بدرن، یا تو یک دروغ نستهتی از بده اینجوری رو اون چه کتاب الله سنت رسول الله و سیره شیخ دار و سیره شیخ. علی خودش میدونه، گفت حاضرم قبول بکنم که به کتاب الله عمل کنم و به سنت رسول الله عمل کنم و به روشی که خودم انتخاب میدونم.